محقق کردن این مقاصد اصلی انقلاب و مقاصد اصلی جمهوری اسلامی. ولی که یک حقیقتی وجود داره که اون رو نبایستی نادیده گرفت، و این است که رسیدن به این آرمان ها با این عظمتی که این آرمان ها داره پیچیدگی های زیادی داره. اون روز ما به این پیچیدگی ها توجه نداشتیم. اون روز مسائل رو ما خیلی با نگاه اولی نگاه میکردیم. در واقع آسانگیری میشد بسیاری از مسائل. شور انقلابی موجب بود که کار انجام بگیره، منتها با یک نگاه ابتدایی، با یک نگاه ساده. حالا مثلا من به عنوان مثال یک مورد رو مثال میذارم، مسئله اسلامی شدن دانشگاه ها. خود من 8 سال دوره ریاست جمهوری رئیس شورای انقلاب فرهنگی بودم که مخصوص کارهای دانشگاهی بود و کارهای فراوانی انجام میره. لکن در همه این دوره هایی که ما کار میکردیم و خود من جز فعالان این مجموعه بودم، اون ظرافت های لازم، اون دشواری های موجود، اون پیچیدگی هایی که این کار داره مورد توجه ما نبود و کار رو با نگاه ساده نگاه میکردیم. خب دانشگاه در کشور ما در دوران حاکمیت بر گزیدگان و دست نشاندگان در واقع غربی ها اتفاق افتاد. زمان رضاشاه که به وسیله انگلیس ها سر کار آمده بود، دانشگاه در اون وقت پایه‌گذاری شد، به دست عوامل غربی ها هم پایه‌گذاری شد. بنابراین دانشگاه رو برابر برنامه های غرب استعمارگر به وجود آوردن. اصلا برنامه دانشگاه در کشور ما برنامه های غربی بود که اون روز در اوج استعمارگری بود. اینها در مورد تشکیل دانشگاه در کشورهای اقماری خودشون یه برنامه مشخصی داشتن. برنامه اونها این بود که در این کشورها نخبه هایی تربیت کنند که این نخبه ها مطیع غرب باشن و مصرف کننده غرب باشن. نخبه مطیع و مصرف کننده. مصرف کننده یعنی چه؟ یعنی سرریز دانش تولید شده و البته کهنه شده در غرب رو فرا بگیره و بتوانه جامعه خودش رو به بازار مصرف محصولات غربی تشویق کنه و تبدیل کنه به بازار مصرف محصولات غربی. خب البته در همین دانشگاه هم تفکر اسلامی توانست نفوذ کنه، لکن شیب عمده این دانشگاه به سمت همون تفکر غربی و غربی سازی فکر و عمل نخبگان کشور بود. خب این دانشگاه رو نظام اسلامی بخواد تبدیل کنه به دانشگاه اسلامی، این کار ساده است؟ این کار آسانی است؟ اون روز ما پیچیدگی این کار رو به درستی توجه بهش نمی کردیم. بعدها به تدریج خب خود عناصر دانشگاهی به نکات مهمی در این زمینه برخورد کردن، تذکر دادن، عمل کردن، یه مقداری بهتر شد. اما همچنان این قضیه یه قضیه مهم روی دست نظام اسلامی است، بایستی تحقق پیدا کنه، جز با یک تحول امکان پذیر نیست. در بقیه بخش هم همینجور. حالا این یه مثال بود من زدم. در بخش مسائل اقتصادی، جریان اقتصادی کشور، جریان علمی کشور و امثال اینها همین وجود داره. لذا شما میبینید ما در خلال این سالها کارهای خوبی رو گاهی شروع کردیم، نیمه کاره مونده، به نتیجه نرسید. این به خاطر همینه که یک ساده نگری هایی در مشاهده مسائل وجود داره که بایستی اینها رو با نگاه دقیق تصحیح کرد و به جهت درست رسوند.
بر بام انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
بغضم گرفته وقت شب بارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، وای باز کاغذم با تو خط خطی شد، خدا این حس و حال و دوست ندارم. باز دور پنجره قفس کشیدم، دوباره عطر تو نفس کشیدم، قلم تو دست من پر از سکوته، دوباره از ترانه دست کشیدم. باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه، جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالمو، مثل کبوترم که سنگ آدم ها شکسته بالم ها. این قلب بیقرار رو از تو دارم، این است انتظار رو از تو دارم، اسمت هنوز داره گردنم هست، من این تناب دار رو از تو دارم، اسمت نوشته رو بخار شیشه، دلی که بی تو باشه دل نمیشه، میترسم اونم از طرف تنیشه. باز خاطرات تو همین حوالیه، حالم همینه و یه چند سالیه، جای تو خالیه، جز تو تمام شهر میدونن حالمو، مثل کبوترم که سنگ آدمو شکسته بالمو. بغضم گرفته وقت شب بارم، چه بی هوا هوای گریه دارم، باز کاغذم با تو خط خطی شد.
با اعلام ساعت 8 صبح به وقت ایران و افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز همراه ما باشید. شماری از نمایندگان مجلس افغانستان شورای عالی مصالحه ملی را نمایشی و بی اثر در راستای ایجاد صلح خوانده و بر لغو این شورا تاکید کردند. اقبال صافی نماینده کاپیسا در نشست روز دوشنبه مجلس گفت که شورای عالی مصالحه ملی افغانستان دو سال گذشته بعد جز استخدام افراد و همچنین برگزاری چند جلسه تشریفاتی هیچ کاری را از پیش نبرده است. خالد اسد نماینده پکتیا نیز گفت که تمام روزهای مردم افغانستان با غم از دست دادن عزیزانشان آغاز می شود و شورای عالی مصالحه نیز جز چند نشست تشریفاتی و گرفتن عکس‌های فیسبوکی کاری نکرده است. اللهگل مجاهد نماینده کابل هم گفت کسانی که در صدر شورای عالی مصالحه و صلح افغانستان قرار دارند هیچ کمکی به برقراری آتش بس با گروه طالبان نکردند. در این حال میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان در جمع‌بندی نشست دیروز گفت که نبودن اجماع ملی میان سیاسیون و نخبگان کشور موجب شده است که آنچه که توقع از شورای عالی مصالحه ملی وجود دارد خلاف آن به وقوع بپیوندد. 215 نفر از اعضای طالبان در تازه‌ترین عملیات نیروهای افغانستان در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان در بیانیه اعلام کرد که در سلسله حملات زمینی و هوایی نیروهای اردوی این کشور به مواضع طالبان در 24 ساعت گذشته در ولایات ننگرهار، زابل، قندهار، هرات، بادغیس، بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، هلمند، بغلان، کاپیسا و کابل 215 تن از عناصر این گروه کشته و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. وزارت دفاع ملی افغانستان در بیانیه خود افزود که در این عملیات 121 ماین جاسازی شده توسط طالبان در ولایت مذکور کش و خونسا و مقادیر زیادی سلاح و مهمات مربوط به این گروه نیز منهدم شده است. اجرای این عملیات در حالی است که درگیری نیروهای امنیتی با طالبان در سایر مناطق این کشور تشدید شده و از سوی نظامیان آمریکایی قرار است تا 11 سپتامبر پس از 2 دهه اشغال از افغانستان خارج شوند. در چنین شرایطی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از خروج نیمی از نیروهای آمریکایی از افغانستان در روزهای گذشته خبر داد و تاکید کرد که خروج ما به معنای خروج از منطقه نیست. مردم افغانستان معتقدند اشغال کشورشان از سوی نیروهای خارجی در این مدت دستاوردی جز خشونت و ناامنی نداشته است. اتحادیه اروپا با صدور بیانیه اعلام کرد که نشست کمیسیون مشترک برجام امروز شنبه به صورت حضوری در ویانا از سر گرفته می شود. در این بیانیه که یک نسخه آن در تارنمای سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده است که این نشست در سطح معاونان و مدیران سیاسی وزارتخانه های امور خارجه ایران و گروه 4 جمعیک برگزار خواهد شد. شرکت کنندگان قرار است بر رایزنی ها پیرامون بازگشت محتمل آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق ادامه دهند. ریاست این نشست بر عهده انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا خواهد بود. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران هم ریاست هیئت ایرانی را بر عهده خواهد داشت. این مذاکرات در حالی از سر گرفته می شود که امیدواری ها نسبت به احیای توافق هسته‌ای ایران افزایش یافته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به منظور دیدار و گفتگو با مقامات جمهوری آذربایجان امشب وارد باکو شد. محمد جواد ظریف قرار است که فردا در باکو با مقامات این کشور دیدار و گفتگو کند. سفر ظریف در چارچوب رایزنی‌های مستمر بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام شده است. رایزنی و تبادل نظر درباره آخرین تحولات روابط دو جانبه و مهمترین مسائل منطقوی و بین‌المللی از اهداف این سفر است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران پس از آن هم به ارمنستان سفر و با مقامات این کشور در ایروان دیدار و گفتگو خواهد کرد. گفتنی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیشب وارد باکو پایتخت آذربایجان شده است. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد تزریق واکسن ایرانی کرونا به زودی آغاز می شود. سعید نمکی روز گذشته گفت که اولین تزریق واکسن ایرانی کرونا در ماه روان در سال 1400 و واکسیناسیون عمومی کرونا در تابستان آغاز خواهد شد. نمکی افزود در ماه جاری اولین تزریق واکسن ایرانی کرونا در کنار سایر واکسن‌های وارداتی آغاز خواهد شد. وزیر بهداشت ایران همچنین گفت که ملت ایران تجربیات بسیار خوبی را در زمینه مدیریت بیماری کرونا به دست آورده است، به گونه‌ای که بسیاری از کشورها خواستار استفاده از تجربیات ایران هستند. نمکی با بیان این که در اوج فشارهای اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه مبارزه کردیم و با توسعه ادامه دادیم، افزود امسال و سال گذشته پربارترین دوران ساخت و ساز در حوزه زیرساخت‌های نظام سلامت در ایران بود. رئیس ستاد مشترک اردوی رژیم صهیونیستی از بیم حملات دوباره مقاومت به اردوی این رژیم دستور داد برای هر گونه ناآرامی امنیتی وسیع از غزه و فیر راکت از این باریکه در آمادگی کامل قرار بگیرند. آویو کوخاوی رئیس ستاد مشترک اردوی رژیم صهیونیستی و شاخه اطلاعات نظامی اردوی اسرائیل امان نیز دستور داد که روند شناسایی اهداف جدید در نوار غزه را تسریع کنند. کوخاوی این دستور را در صورت احتمال هر گونه مخالفت جنبش حماس با توافق آتش بس صادر کرده است که شاید به خاطر قوانین جدید در مورد انتقال پول به نوار غزه یا باز شدن گذرگاه‌های مرزی و سایر موارد به وجود آید. فلسطینی‌ها چند سال است که تاکتیک خود را در مقابله با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی تغییر داده و مقاومت را از سنگ بر راکت تبدیل کردند. این توان راکتی نیروهای مقاومت ترس در جان مقامات رژیم صهیونیستی و شهرک نشینان صهیونیست انداخته است. علی‌رغم توان مقاومت، رژیم صهیونیستی جنگی را علیه فلسطینیان در کنانه باختری و غزه آغاز کرد که با حملات و پاسخ کوبنده نیروهای مقاومت مواجه شد. به همین دلیل در روز 21 می و در پی درخواست مکرر آتش بس از سوی کابینه رژیم صهیونیستی به دلیل ناتوانی اردوی این رژیم در مقابله با نیروهای مقاومت فلسطین و میانجیگری برخی بازیگران خارجی، این تجاوز به پایان رسید. نخستین رئیس جمهور ارمنستان پس از استقلال این کشور از اتحاد جماهیر شوروی علت شکست از جمهوری آذربایجان در جنگ اخیر قره‌باغ را متوجه تمام مخالفان و نخبگان این کشور دانست. لئون پتروسیان علاوه بر نیکول پاشینیان سرپرست صدر اعظم این کشور، تمام اپوزیسیون و نخبگان این کشور در شکست جنگ اخیر قره‌باغ را مسئول دانست. پتروسیان 76 ساله و رهبر فعلی حزب کنگره ملی ارمنستان افزود که نیروهای سیاسی باید این موضوع را بپذیرند که نیکول پاشینیان دقیقاً آن چیزی است که آنها ایجاد کردند و او ساخته خود آنهاست. اظهارات رئیس جمهور اسبق ارمنستان در شرایطی مطرح شده که فشارها بر پاشینیان به دنبال جنگ اخیر این کشور با جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ کوهستانی ادامه دارد، جنگی که به گفته اپوزیسیون ارمنستان با خیانت پاشینیان به شکست این کشور منجر شد. جمهوری آذربایجان و ارمنستان 25 اکتبر 2020 پس از 44 روز درگیری با وساطت روسیه بر سر آتش بس در منطقه قره‌باغ کوهستانی به توافق رسیدند. بر اساس این توافق ارمنستان موظف شد اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان در آغدام، کلیبجر و لاچین را تخلیه کرده و کریدوری زمینی از نخجوان به جمهوری آذربایجان ایجاد کند. در مقابل جمهوری آذربایجان نیز متعهد شد ضمن توقف عملیات نظامی کریدور لاچین را به عرض 5 کیلومتر برای اتصال قره‌باغ به خاک ارمنستان تضمین کند. تشکر از همراهیتان با اولین بخش خبری امروز رادیو دری در ساعت 11 به وقت تهران و کابل. با مجموعه بعدی در خدمت شما خواهم بود. روز خوبی داشته باشید.
بله، هم از بخش خبر صبحگاهی که تقدیم حضورتان شد، انشالله که مورد پسندتان واقع شده باشه و استفاده کرده باشین. در ادامه این نشرات در خدمتتان هستیم. همکاران ما برنامه کاف صبح را آماده کردن که پیشکش حضورتان بکنن.
الهی با امید تو تیار کنین بخیر کافره.
چه صبحی می شود این صبح زیبا،
اگر چایش برای تو بجوشد،
اگر صبحانه لبخند تو باشد، اگر دل هم
به کار عشق کوشد. برای همدلی خنده بهانه است،
برای همزبانی فرصتی هست. خدا و تو
منو دستی پر از گل. قرار ما همین جا کاف صبح هست.
کاف صبح.
یا کریم، عزیز و سربلندمان کن.
با شما که خیلی درجه یک هستین، با شما که خیلی ماه هستین و با شما که گلم نمیتونه جایتانه بگیره، سلام. سلام و احترام، سلام و آرزوهای نیک، سلام و دعای خیر از طرف ما برای شما. صبح امروزتان عالی، حالتان خوب، کاروبارتان هم بر راه. کافه صبح امروز سه شنبه، چهارمین روز جوزا 1400. کرونا شکست میخوره اگر بهداشت فردی، فاصله اجتماعی و زدن ماسک یاد ما باشه. تهیه کننده برنامه کافه صبح سید محمد عارف حسینی است. دستیار تهیه در کافه صبح خانم ارغوان حیدری، صدا بردار امروز ما خانم نوری و بنده هم نصیر مجاب. و سوالی که در بخش موضوعی امروز سه‌شنبه در نظر گرفتیم در راستای ترقی و پیشرفت که گپ هفته ماست، این است که چقدر تکیه به توانمندی‌های شخصی باعث پیشرفتتان شده؟ بسیار تشکر میکنیم که مثل همیشه پیامک ها و صدای گرم شما در بخش موضوعی نقش تعیین کننده خودش داره. گزارش همکارم خانم نوروزی انشالله برسه و همینطور صحبت های کارشناس هم به شما پیشکش کنیم تا بخش موضوعی را پروندهش امروز ببندیم. بخش نگاهی به سایت ها، بخش صبح جامعه، بخش گزارش هواشناسی از بخش های متنوع دیگه برنامه است که یک یکی به شما تقدیم میشه همراه با موسیقی و آهنگ. مشارکت شما با کافه صبح. پیامک در افغانستان 0794-71-71-44، در ایران 3800-226، در فضای مجازی 2098-935-415-7939. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. نرم افزار ایران صدا روی گوشی هایتان اگر باشه صدای ما را خوب میشنوین. دوستایی که در ایران هستن تلویزیون های دیجیتال بگیرن، رادیو دری را پیدا کنن، بازم صدای ما را خوب میشنوین.
بعدگاه رادیو دری، کافه صبح، میهمان شما، میزبان ما.
چوکی های این کافه منتظر حضور شماست.
لحظه شیرین قرارم توی، هرچه از آن خاطر دارم توی، ای دل خوشم از اینی که کنارم توی، عاشقم و دار ندارم توی.
کافه صبح، مجله رادیوی صبح، رادیو دری،
قرار رادیویی کافه صبح.
کافه صبح،
عاشقم و دار و ندارم توی.
8:16 صبح شد، بازم به شما صبح بخیر میگیم. بخش موضوعی را شروع میکنیم با این سوال که فکر میکنین که چه توانمندی های شما دارین، چه کاری را یا اصلا چه کارایی را بسیار خوب و شیک و مجلسی میتونین انجام بتین؟ آیا
یک کسی که یک کار خیلی خوبی را میکنه، او تاثیراتش برای فرد مثل بالای اجتماع مثل و مثبت باشه بهتر است. میتونیم بگیم که تاثیر گذاری بالای یک چیزی، بالای حتی بالای جنس هم میشه بگیم، تاثیرات خیلی مثبت است، خیلی خوب است.
پیامک زیادی به دست ما رسیده و میرسه. خانم مریم فتحی از کارتیسه کابل نشته کرده، ما و خوارم به کورس‌های هنری رفتیم، آرایشگری و خیاطی را خوب یاد گرفتیم و حالا با تکیه بر هنر و توان خود کار میکنیم و به کسی هم وابسته نیستیم.
هشت صبح،
افغان ایرکه،
افغان پیپر،
آوا،
آریانا نیوز،
طلوع نیوز،
افغانستان ما.
نگاهی به سایت ها.
بله، موزیک آشنا، نگاهی به سایت ها و سلام به عارف جان حسینی. ببینیم که چی نگاهی امروز داریم.
سلام های مجاب، صبح شما بخیر. سلام کافه صبحی عزیز، انشالله که صبحتان مثل همیشه با سلامت و امنیت شروع شده باشه. یک انشالله. دو سه چار و چار و نیم پنج مطلب انتخاب کردیم.
خدا برسانیم، خدا برسانیم.
تیستر میگیم از کرونا شروع کنیم. امروز هشدار جدی داریم. خیز کم سابقی کرونا در افغانستان، مرگ 24 نفر و ابتلای 628 نفر. وزارت صحت عمومی افغانستان روز گذشته خبر ناخوشایندی را داد. مرگ 24 نفر ما در طی سال گذشته نداشته ما اینجا. و این هشدار است که خیز سوم کرونا در افغانستان جدی هست. جالب است که بر بنیاد گزارش رسمی وزارت صحت عمومی، این مسائلی که آمارهایی که ذکر میشه از بیمارستان‌های و یا شفاخانه‌های دولتی هست. بله. مریض‌هایی که میاین خود مداوا میکنن، پرونده تشکیل میشه، ثبت میشه که چند نفر اومدن.
بله.
اما مریض‌هایی که میرن در شفاخانه‌های خصوصی ثبت
نمیشن. نمیشه.
مریض‌هایی که میرن از دواخانه خودشان دوا میگیرن ثبت نمیشن. فوتیایی که بر اثر کرونا بدون مراجعه به شفاخانه فوت میکنن ثبت نمیشن. لذا مردم باید جدی بگیرن این مسئله را. ابتلای 628 نفر و فوت ارزم به حضور شما 24 نفر در 24 ساعت گذشته زیاد هست. ما در صبح جامعه امروز از این صحبت میکنیم که چقدر مردم خیز سوم کرونا در افغانستان جدی میگیرن و رعایت میکنن مسائل بهداشتی و استفاده از ماسک.
بله. شما اعداد رسمی و غیر رسمی را گفتین. بهداشت جهانی هم، سازمان بهداشت جهانی هشدار داده، گفته که آمار 4.3 میلیون نفر فوتی در سطح جهان واقعیت نداره و واقعیت اصلیش بین 6 تا 8 میلیون است. به همین دلایل در خیلی از کشورها یا آمار ثبت نمیشه یا مردم به هر دلیلی ابراز نمیکنن یا اصلا شناختهش نمیشه، طرف از کرونا میره شناخته نمیشه. بله
بله، مورد داشتیم. ما مجاب بیمار به علت کرونا فوت کرده، بعد اطرافیانشون فامیلشون به خاطری که نمیفهم کلاسشون پایان نیه یا انکار کنن و هر دلیلی میگن به فلان علت فوت کرد.
بله، طرف وصیت گرفت مگر از کرونا مردم قبر نشته کنید که در جنگ با پلنگ کشته شد.
بله، خدا نهارد. دوشنبه سوم جوزا روز گذشته یک نمایشگاه یک روزه خیلی خوب و عالی که عکسایش دیدم در بازارچه ولایت بامیان برگزار شد. نمایشگاه چی بوده؟ با تعداد 20 تن از بانوان متشبث محصولات تولیدی و صنایع دستیشون را به نمایش گذاشته بودند به ارزش 150 هزار افغانی. هم فروشات داشتن در یک روز. اگر از علت برگزاری نمایشگاه بپرسن آقای مجاب،
بله؟
حمایت از تولیدات داخلی و مخصوصا بازاریابی ذکر شده که بانوان محصولاتشون رو بیارن ارائه کنن، مردم ببینن، تجار ببینن و بازاریابی شده.
درست.
از مسائل گمرکات و حیف و میل و مسائل اختلاس هایی که در گمرکات افغانستان هست، در هفته های گذشته هم بنده و هم شما در همین بخش از کافه صبح صحبت زیاد کردیم.
بله، کردنی شان نیستیم. بله،
روز گذشته قرار بود آقای خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه به مجلس نمایندگان حضور پیدا کنند و معرفی کنند کسانی که در گمرکات عواید حیف و میل میکنند. چیزی هم که مجلس گفته بود افشای نام دزدان دارایی های عامه در گمرکات. قرار بود این مجلس و این نشست به این نام برگزار شود. اما آقای خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه از حضور در نشست استجوابیه مجلس نمایندگان به خاطر افشای نام مقامات متهم خودداری کرد و شماری از اعضای مجلس خواستار معرفی جناب خالد پاینده به دادستانی کل شدند. ببینیم در روزهای آینده چی اتفاقی میفته و چرا نامی دزدان دارایی های عامه که در گمرکات هستن معرفی نمیشن، ذکر نمیشه.
خب اول که او مصاحبه چند روز پیش یک چیزی گفته بود، یک سیگنالای داده بودن، پس اون فکر کردن چی کار دارن کار مردم بیادر.
شکوه ما درد سر میشه.
دقیقا هم این قسمت های اینجا خب علت میتونه زیاد باشه، اما باید صبر کنیم ببینیم چی خواهد شد.
بسیار.
غور، نام غور که میشه آقای مجاب، من ناخودآگاه میرم همیشه به یاد او دو بیت میفتم. آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از ستور، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور.
او که شعر از تمدن غور میگفته، ولی همچنان با ستور سر کار دارم.
بله، ما از منار جام غور مدت دو سال میشه که هر از چند گاهی یاد میکنیم که در چی حال است و چی سرنوشتی داره. امروز تیتری را دیدم که متخصصان ایتالیایی گفتن منار جام غور در وضعیت خوبی قرار داره. یک هیئت از متخصصان ایتالیایی آقای مجاب از طرف سازمان یونسکو قرار بود برن به غور و از منار جام دیدن کنن، حالش جویا شوند و اگر نیاز به دوا درمان داشت دوا درمانش کنن، اما متاسفانه به خاطر ناامنی نتونستن به اونجا برن و از طریق عکس هایی که گرفته شد
به او سلام رسانده.
بله، دیدار کردن با منار جام غور و گفتن که ای که حالش خوب است، پایایش خیلی محکم است و در روزهای آینده یا سالهای آینده ما سعی میکنیم که اگر نیاز به دوا درمان داشت دوا درمانش کنیم.
عکس ها ویرایش نشده باشه به خاطر که کچک شده بود دیگه.
کچ شده بود.
سیلایی که میامد تهدید جدی بود دیگه قضیه.
بله بله آقای مجاب. منار جام هم دوستان عزیز شنونده توجه داشته باشن که با بیش از 60 متر دومین منار بعد از قطب منار است. قطب منار آقای مجاب در هند است، در دهلی است. هر دویشون از دوره غوریان هستن، اما قطب منار 72 متر بلندی داره، منار جام 60 متر. و قطب منار جالب است که بعد از منار جام ساخته شده و به تقلید از منار جام.
شنوندای عزیز، تصاویر زوم شده این منار را اگر دقت بکنین، او نوشته هایی که رویش است چقدر هنرمندانه و چقدر دقیق و
خیلی زیباست،
پرپیام است. بله.
و آخرین گپی که امروز قرار است یک مسابقه فوتبال دوستانه بین افغانستان و اندونزیا برگزار شود، ساعت 7 عصر در دبی امارات برگزار میشه، اما پخش مستقیم نداره. یک بازی دوستانه و آمادگی است برای مقدماتی جام جهانی و مقدماتی جام آسیا. ان شاءالله که ببینیم بچهای افغانستان موفق باشن.
تمام ان شاءالله. بخیر باشین جانتان جور. ساعت 8:25 دقیقه است و شما کاف صبح رادیو دریره میشنوید. خب برنامه کاف صبح گل کرده و شما شنونده های گل با خود داریم. موضوع ما در این هفته ترقی و پیشرفت است و سوال امروزی که چقدر تکیه به توانمندی های شخصی شما باعث پیشرفت و ترقی تان در زندگی شده. اصلا استعداد شما در چه کارهای بیش از دیگر کارهاست؟ آیا کارهای فنی و تکنیکی را خوش دارین یا به گفته دوستای ایرانی دست به آچار هستین یا کارهای هنری را خوبتر میتونین انجام بتین؟ در کارهای دفتری و مدیریتی تخصص شما در چه حد است و چه قبایس پیشرفتان شده و ممکن در بازار یا تجارت هم مهارت هایی داشته باشین؟ بر ما گپ بزنید ای باره.
تاثیرپذیری خوب همیست که ما یک رفتار و فعل شایسته از یک نفر ببینیم و فکر ما را تغییر بده. مثلا یک وقت میبینیم یک آدم با یکی خودش بی‌نواست اما از مردم دستگیری میکنه. این ناخواسته سر ما تاثیر میمونه. تاثیرپذیری منفی هم خو امروز با تاسف زیاد است، خصوصا از فضاهای مجازی که هر رقم گپ و رفتار نادرست است و جوانترها از اونا تاثیر میگیرن و این سبب میشه زندگیشان و جوانیشان خراب شود.
بله، توانمندی ما ممکن است که مصدرش دیگران باشه، یعنی از تاثیرپذیری دیگران ایدئال ما شده باشه که خوب از یک خصیصه مثبت حساب میشه. پیامک زیادی به دست ما رسیده. عادل جان علیزاده از نرشای مزار شریف گفته که من تقریبا با یک سرمایه اندک کسب کار خود شروع کردم و چون توانایی خود در کارها بالا بردم بسیار زود موفق شدم و پیشرفت‌هایی هم داشتیم. خیلی خوشحال شدیم از این.
فکر میکنم هر کس که در زندگی نان بازو و فکر و تلاش خودش بخوره زندگی شیرین تر است تا ای که پیسه و نان حاصل تلاش دیگرا باشه. دین ما هم همین را سفارش کرده که تلاش و کار و همت داشته باشیم که معاش و روزی کسب کنیم. یک مسئله که در استفاده از توانمندی شخصی ما مهم است ایست که مهارت و تخصص داشته باشیم در یک کار و وظیفه. اگر نه خود مجبور استیم از توان دیگر را استفاده کنیم.
اگر ما از توانمندی های دیگران یا توانمندی های خود استفاده نکنیم در واقع مانعی شدیم برای ترقی و پیشرفت خود ما و این نکته خیلی تعیین کننده است و مسیر ما را تعیین میکنه. برنامه کافاسو با ترقی و پیشرفت گپ میزنم و امروز بحث توانمندی های شخصی را پیش کشیدیم. شما میتونین پیامک بزنین با 0794-71-71-44 در افغانستان، در ایران هم به شماره 3800-226. حالا نوبت یک گزارش رسیده که همکار ما خانم نوروزی از کابل به شما تقدیم میکنه.
شنونده های عزیز سلام و وقتتون بخیر، خدا کنه صحتمند باشین و در این بخش برنامه با آقای محمد هاشمی که در کابل زندگی میکنن در خدمتتون هستم و گفتگوی میداشته باشیم در رابطه با توانمندی. سلام، بسیار زیاد خوش آمدین و میشه بگوین که فکر میکنین به خاطر از اینکه ما بتونیم از توانمندی خود ما استفاده کنیم داشتن اعتماد به نفس چقدر مهم است؟
بله، در هر کاری که شما دست میزن باید توانایی را داشته باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم. در اون کاری که هیچ وقت موفق شده نمیتونیم. اعتماد به نفس بسیار رول مهمه داره با توانایی که ما در کار انجام میدیم.
میشه در رابطه به خودتان هم کمی بگوین که شما چقدر در ارتباطات و همچنان کارهای روزمریتان به توان خود اتکا دارین؟
من خودم شخصا که تا جایی که توانایی، تا جایی که قدرت خودم در عرصه علم دانشم کسب داشته باشه از توانایی خود استفاده میکنم. تا جایی که خودم اگر امو توانایی امو وضع چیزی که درسی را که من نمیفهمیدم از توانایی دیگر استفاده میکنم، میرم پیش از دوها از دوها پرسان میکنم، از توانایی دیگر که هست ما پرسان میکنیم میگیریم. امو عرف ما را چیزی که عرف مشخص که نداشته باشیم ما نمو را میگیریم به خود.
بله، و به نظرتون نقش خانواده در توانمند ساختن انسان ها چقدر مهم هست؟ تشویقشان و همچنان ای که بتونن توانمند بسازن از روی خانواده خوده؟
خانواده یک رول مهم در بالای فرزند داره که باید فرزندشان را تشویق بکنن در همه عرصه که هسته و این تشویق خانواده است که امروحی همو هر فرد بالا رفته میره، توانایی‌هایش بالا رفته میره که در هر کاری که دست میزنه این تشویق خانواده میباشه، اون موفق‌تر شده میره، موفق میباشه.
در رابطه هم بگوین که بر علاوه خانواده به نظرتان دیگه کدام عواملی میتونه در توانمندی انسان‌ها نقش داشته باشه و سبب شوه که توانمندی انسان‌ها در زندگیشان افزایش پیدا کنه؟
این باید دوست خوب داشته باشی که شما را در هر کاری که شما روبرو میشه این تشویقتون بکنه، بعد از تشویق دوست و اقاربتان میباشه که این رول مونده را داره که باید یک کار فرد موفق به یا مشوره را یا توانایی ایزی بالا میره در هر کاری که میباشه موفق میباشه.
بله تشکر از شما، سلامت باشین.
زنده باش. تشکر از رادیو شما.
سلام علیکم
یادر،
صبح
بخیر. تیاری گرفتی کجا میری بخیر؟ دامت شما باشه، برو طرف کافه صبح میرم.
اوه یه نمام آمده دیگه خیلی.
دور صبح ما و شما، دور سفره شور و شعر و نشاط، در مجله صبحگاهی رادیو دری، کافه صبح.
شاعر میگه هر کسی را بهر کاری ساختن. اینا ما باید از خود بپرسیم که ما را بهر چه کاری ساختن. بعضیا توانمندی هایی دارن که هم به درد خودشون میخوره هم به درد مردم، اما این توانمندی ها را به دیگران معرفی یا منتقل نمی کنن.
وقتی انسان یا هر کس دیگه یک کار را انجام میده از او فایدهش برای کس دیگه میرسه، یا در مثلا از یک جنسی که به خاطر فروش گذاشته میشه بگوییم که کارهای خیلی خوبی را میکنه، میتونیم بگوییم که تاثیرپذیری زیاد است، مثلا خوبیایش یاد میکنن یا هر چیزی که برجستگی داره رو یاد میکنن، پس ما میتونیم شامل تاثیرپذیری خوب بگوییم که بالای فروش، خرید، بالای تجارت میتونه بندازه.
تشکر از نکته‌ای که شما برادر عزیز یادآور شدین. دانشجوی افغان سمیه خادم از مهتاب قلعه در غرب کابل نوشته کرده که به نظر من انگیزه، علاقه به چیزی، اراده قوی و تلاش و مطالعه میتونن عواملی باشن که توانمندی های ما را بالا ببرن.
تحت تاثیر دیگر را قرار گرفتن خوب است، اما اگه خوب و مثبت باشد. مثلا یکان وقت تحت تاثیر اخلاق خوش یا فکر خوب و یا یک رفتار درست و دیگر را قرار میگیره. گاهی هم نخواسته تمام زندگی ما تحت تاثیر یک نفر قرار میگیره و به یک قسمی تلاش میکنیم که عیناً همون نفر باری شویم و خب این درست نیست. هیچ وقت دو نفر یک قسم شدن نمیتونن.
برنامه کافه صبح مشنوین. سوال ما ایست که چقدر تکیه به توانمندی های شخصی باعث پیشرفتتان میشه؟ خوش میشیم که بازم از شما پیامک بخوانیم و صدای گرم شما را داشته باشیم در برنامه تا بحث ما کامل شده باره. حسین مهرزاد از هرات عزیز نوشته کرده که به نظر من تأثیر پذیری از دیگران در کارهای خوب و کارهایی که باعث پیشرفت ما شوند بسیار خوب است، اما تقلید کورکورانه درست نیست. در بخش نگاه به سایت ها اگر فکر شما شنوند عزیز بوده باشه که حتما انشالله بوده، خبری در جلوی یک نمایشگاه محصولات دستی یا صنایع دستی در بامیان برگزاریش داشتیم. این خودش نشان میده که چه توانمندی ها و ظرفیت هایی در منطقه هست، چه قشری از جامعه این توانمندی ها را دارن و باید به نمایش گذاشته شود. خدمت خیلی والایی است برگزاری نمایشگاه ها که هم باعث انگیزه و تشویق دیگران میشه، هم خود او کسی که این کار انجام داده دلگرم میشه که بازم کارهای بهتری را انجام بده و خود توانمندی های خود بروز بده.
فکر میکنم یک چیز مهم که سر توانمندی ما تأثیر داره شور و شوق و اشتیاق است که اول باید داشته باشیم. اشتیاق به کار که باشه، آدم از هیچ تلاشی بر رسیدن به هدف خود دریغ نمیکنه. به نظرم آدمایی که از زیادتر در کار و زندگی خود از همت و توان خود استفاده میکنن به کار و هدف خود عشق دارن. عشق با آدم نیروی مضاعف میده.
لطفاً بازم به این سوال فکر کنین که چقدر تکیه به توانمندی های شخصی باعث پیشرفت شما شده. پیامک بزنین در افغانستان به 0794-71-71-44، در ایران 3800-226 و در فضای مجازی 2098-935-415-79-39. کافسو بخش های مختلف دیگه داره. بخش موضوعی رو دوباره پی میگیریم. فعلاً این بخش به شما تقدیم میشه.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
اونو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما
پیدایی شهر کابل کار میکنیم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من از دو بیتی
دست دیگر ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
چه اولویت های اصلی چهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده بخیر پلان مایی است که
امیدار به قناه دارن برادر جانی گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما بخیر و صبح جامعه هم انشالله که بخیر باشه، اگرچه کرونا همچنان در کمین ما و شماست و تهدیدی بسیار بالقوه و بالفعل هست و باید متوجهش باشیم تا از سلامت جامعه انشالله پاسداری کنیم. وزارت صحت عامه افغانستان دیروز دوشنبه اعلام کرد که با گسترش موج سوم ویروس کرونا در این کشور، آمار فوتیای بیماری مهلک به بالاترین سطح خود در افغانستان رسیده و همونطور که عارف جان حسینی هم با ارقام اعلام کردن، در 24 ساعت گذشته 24 نفر جانهای شیرین خودشان از دست دادن و 628 نفر دیگر هم به بیماری گرفتار شدند. خب اعداد پیام‌های بسیار وحشتناکی با خودش داره. تازه این اعداد ارقامی که اعلان میشه به شکل رسمی است و غیر رسمی، همونطور که ما و عارف جان صحبت کردیم دربارش، ممکن است که خیلی فرق کنه با این قضیه. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان در ماه‌های گذشته تعداد مبتلایان به کرونا را در هر 24 ساعت معمولا بین 5 تا 20 نفر اعلام میکرد و حال 628 نفر شده. شنوند عزیز، این آمار وزارت صحت عامه افغانستان تنها مربوط افرادی میشه که در شفاخانه‌های دولتی و بر آزمایش کرونا یا بستری شدن مراجعه کردن، اما تعداد زیاد دیگه ای از شهروندان در افغانستان در ولایات مختلف یا اصلا به شفاخانه مراجعه نمیکنن به دلایلی، یا هم که به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه میکنن و با گرفتن دارو به منزل برمیگردن. پس آمار به چندین دلیل میتونه بیشتر و بالاتر از اینا باشه. مراجعه نکردن بسیاری از افراد مبتلا به کرونا در افغانستان به مراکز صحی و درمانی باعث شده که آمار رسمی تعداد مبتلایان به کرونا و تا جان باخته ها بسیار کم اعلام شود. در حالی که در هفته های اخیر موج پیام های تسلیت و ترحیم در فضای مجازی نشان دهنده افزایش تعداد جان باختگان کرونا هست، وزارت صحت عامه افغانستان از مردم خواهش اکید داشته که با رعایت فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک و پروتکل‌های صحی، دولت در پیشگیری از موج سوم کرونا یاری کنند، که اگر یاری مردم نباشد این قضیه، دولت کاری از پیش نخواهد برد. مقامات صحی افغانستان هم اعلام کردند که موج سوم کرونا نسبت به موج اول و دوم به خاطر جهش‌هایی که داشته و تنوع ویروسی که وجود آمده بسیار قوی‌تر است و تعداد زیادتری از شهروندان را درگیر خود خواهد ساخت. حالا سوالی که خدمت شما داریم ایست که به عنوان یک شهروند چقدر به رعایت پروتکل‌های صحی و مخصوصاً استفاده از ماسک پایبند هستیم؟ خانم نوروزی همکار ما، درست است؟ خانم نوروزی همکار ما، بله، از کابل یک گفتگو و گزارش انجام دادن، مشنویم و حتما نکات دیگه یادآور خواهد شدن.
با سلام مجدد شنونده های کافه صبح و باز هم صبحتان بخیر. در صبح جامعه در خدمتتان هستم و در شرایطی که گاهی از کاهش و گاهی هم از افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا حرف زده میشه، ما اومدیم در سطح شهر کابل که ببینیم آیا مردم هنوز هم کرونا را جدی میگیرن یا نه و مخصوصا ماسک میزنن یا خیر. در هم ارتباط گفتگویی دارم با یکی از برادرانی که در اینجا زندگی میکنن و خودشان هم از ماسک استفاده کردن. سلام، صبح شما بخیر، خوش آمدین.
سلام، صبح شما بخیر، خسته نباشین. من عبدالله تخاریستم، به کابل زندگی میکنم. قسمی که شما فرمودین، مردم کابل در این قسمت خیلی بی‌تفاوت شدن، چون روزهای قبل نسبتاً که مردم مشاهده میکردیم خیلی خوب بود، استفاده میکردن از ماسک و گشتگذار کمتر بود، و حالا که میبینیم ما در شهر گشتگذار میکنیم خیلی ازدحام مردم بیشتر است و امکان داره که این مرض دوباره مردم را زیادتر تهدید بکنه و مرگ میر امکان داره که بیشتر شوه.
خود شما چرا ماسک زدین و دلیلی که کوشش میکنین که این نکته مهمه که همیشه روش تاکید میشه مراد بکنین چی است؟
صحت برای هر کس، برای هر فرد مهم است. من که اینجا زندگی میکنم بیشتر شهر کابل آلوده است، کثافات است و زیادتر هوای کابل هوای صحیح نیست، پاک نیست. به مناسبت ما با می کوشش میکنم که صحت خود را نگاه بکنم و محافظت بکنم از آلودگی و با به اصطلاح تعفن و هوای کثیفی که در کابل هست. ما می خوام از او جلوگیری کنم و خود نگاه بکنم از اینکه خدای نخواسته خودم آلوده نشم به مرض و با کی ما برسه، و یک مرضی که هیچ کس با کسی رسیدگی کردن نمیتونه، هم تمام اقاری باش و دوستایش از او دوری میجوین و نمیخوان که به او نزدیک شوند. از این خاطر من کوشش کردم که از ماسک استفاده بکنم و در موقعی که در بیرون گشت گذار دارم و دفاتری که کاربار دارم میخوام که از این استفاده بکنم.
بله.
و دوستایی را که میبینم میگم میره جدی بگیرین که چون مرض خطرناک است.
بله.
و هیچ کس در این زمان و هیچ کس رسایی کرده نمیتونه و صحت خود را جدی بگیرن بهتر است.
بله، واقعا با گفتی شما بر علاوه ویروس کرونا متاسفانه هوای کابل هم تا حد آلوده است و لازم است که ما از ماسک استفاده بکنیم. به نظرتون که شما همی فعلا ماسک استفاده میکردین، این چی فایده به صحت شما و در کنار صحت شما به اطرافی یا و خانوادیتان
دارد؟ زمانی که انسان در گشت گذار می باشه، همین هوایی که انسان تنفس میکنه در صورت که ای باشه یک وقایه میشه. اگر این استفاده نکنیم ممکن همون ویروس طریق تنفسی و از دهن میتونه که به انسان آسیب برسانه، و کوشش میکنم که من ماسک میپوشم به این خاطر که بتونم از همین ویروس یا از همین آلودگی جلوگیری کرده باشم و به خود و به خانواده و با دوستایی که هست باید از این عمل استفاده شوه.
خب از چشم دیدتانم برای ما بگوین، چون در این وقتا مردم کمی بی‌پروا شدن در رابطه با ویروس کرونا، دوستا و اطرافیا و خانوادیتون چطور، آیا واقعا از بود و نبود کرونا شاکی هستن و مراعات میکنن نکات صحیحی یا نه؟
تعدادی هم استفاده میکنن، خوب جدی میگیرن، و تعدادی هیچ بی‌تفاوت هستن. میگم برو، میگه خدا آورده است خدا پس میبره، ایمان این مرض چی معنا داره؟
در کنار موضوعات میگن اکثر مردم یک مریضی را گذشتاندن که علایم کرونا را داشته و شاید هم خود کرونا بوده، چون تست نکردن و مشخص نشده. خودتون هم دیدین کسی را در بین قوم خیشتون که یک مریضی را گذشتانده باشه؟
بله، پدر من، مادرم و ما خواهیم بود. چیزی که وزارت صحت عامه تکرار میکرد که شما از غذاها کدام غذا را استفاده بکنین، کدام میوه ها را استفاده بکنین و از کدام سبزیجات شما استفاده بکنین، از امو کمک های اولیه که هست امو استفاده کردن، الحمدلله صحت یاب شده. به نظر ما این مرض تهدید جهانی هست، دنیا را به چالش کشیده. در افغانستان چون هوا رو به سردی میگیره، بینن ممکن مرگ میر بیشتر شد. کابل کلا هوا آلوده میشه، از سوخت پلاستیک و مواد کسی به اصطلاح استفاده میشه، بینن مرگ میر بیشتر میشه. وزارت صحت عامه افغانستان باید این موضوع را جدی بگیره و به مردم توصیه بکنه و گروه های سیار داشته باشه که بتونه مردم از طریق زندگی خود به اصطلاح نجات بده.
خیلی ممنون از شما، زنده باشید.
تشکر، بخیر و سلامت باشید. زنده باشید، بخیر باشید. خدا
از شما هم تشکر. شنونده های کافه صبح، اوقات خوش برتون میخوایم و خدا نگهدارتون.
سلام سلام وطن داران، پیام مهم داریم براتون. ویروس کرونا در میدان است، سماز کنین.
بشوییم دستاره کف دست پشت دست لا بلای انگشتا آره بین ناخونای شما باید آب و کف صابون در آره نبرد ما زد ویروس از ویروس و مثل جاسوس است نبرد ما زد ویروس از ویروس و مثل جاسوس است.
هموطنان عزیز سلام، در رابطه با مرض کرونا لطفاً از خانه‌تان بیرون نبرین، سانیتایزر، دستکش و ماسک استفاده بکنین، مواظب خودتان باشین تا زمانی که علاج بر از این مرض پیدا نشده.
انشالله که همچنان مواظب سلامت خودتان باشین در برابر کرونا تا بتانین از لحظه های زندگی به خوبی استفاده کنین. برنامه کاف صبح جریان داره، ساعت 8:48 و حالا پیشکشی با شما داریم.
دریابم یکم این من راضی بکم باش حسابم بده من محال چیزی بگم باش برنجون منو این من بیگناه بکش به زنجیر عشق این دل سر به راه چشمت که سمت من نیست حال خوشی ندارم اگه بذاری بری شفای به روزگارم حال خدا تو ببین حال خراب چشاش منو میکشه میبره با سراب چشاش کم نگم میکنه اما کمشم خوبه تو چشاش غم هستم ما غمشم خوبه وای خدا تو ببین حال خراب چشاش میشه گمراهم کنه با سراب چشاش کم نگم میکنه اما کمشم خوبه تو چشاش غم هستم ما غمشم خوبه دستم بذار چش ازم بر ندار باش تو دنیای من بمون خوب و بدش پای من صاف ساده مهربون آره اینجوری با من بمون رد نشو آسون ازم نرو رو بر نگردون ازم آخه چشات که سمت من نیست حال خوشی ندارم اگه بذاری بری که وای به روزگارم وای خدا تو ببین حال خراب چشاش منو میکشه میبره با سراب چشاش کم نگم میکنه اما کمشم خوبه تو چشاش غم هستم با غمشم خوبه وای خدا تو ببین حال خراب چشاش میشه گمراهم کنه با سراب چشاش کم نگم میکنه اما کمشم خوبه تو چشاش غم هستم با غمشم خوبه.
بازم از گفتمان موضوعی خود ما امروز در کافه صبح با شما گپ بزنیم که این سوال مطرح ساختیم، چقدر تکیه و توانمندی های شخصی باعث پیشرفت شما شده؟
بعضی ها هستند که صرفاً به خاطر تنبلی کارهای خود را به گردن دیگران میندازند و این هیچ درست نیست. یگان آدم هم هست که از خاطر تیزی و چالاکی و منافع خود از توانایی دیگران استفاده میکنه و زندگی میکنه و این یک قسم حق خوری است. به قول معروف آدم باید جرأت و کمر انجام کارهای خودش را در خانه و بیرون داشته باشه. من خودم تا جایی که بتانم کارهایی که مربوط به خودم میشه را انجام میتونم و سر دیگرها انجام نمیتونم.
خب یک مثال براتون بزنیم. برای اجرای یک برنامه یا آنانسری در یک مجلس از او کمک خواسته شده و مثلا تواضع کرده و گفته که نه من نمیتونم، فکر کرده که اگه قبول کنه مثلا مردم در جایش گپ جور میکنه که چقدر جاه طلب است. بعد که اجرا یا انانسری و گزارشگری برنامه و اون نفر دیگه داده شده و چندان خوب اجرا نکرده، سر صدا میکنه و انتقاد. خب برادر تو که میتونستی چرا قبول نکردی؟ مورد باید تکیه داشتیم به توانمندی های خودت تا هم خیر ما به خودمون برسه هم به دیگرا. این موزیکی که میشنوین میگه که گزارش هواشناسی قرار است به شما تقدیم شود. میشنوین؟